مهدي امام منتظر ای نسل بهترین بشر خورشید مخفی پشت اب ای اختر و نور سحر ای گل نرگس بیام دلبر و مونس بیام بی تو صفا نباشد میان مجلس بیام میان مجلس بیام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمد لله این توفیق رو داریم در سید اللیالی در شب جمعه دیگر تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی رو، برنامه‌ای که در این شب‌های جمعه، در این شب‌هایی که دلها آماده تر میشه برای تابش نور معرفت به اونها، ما هم آماده می‌کنیم دلهای خودمون رو ببینیم چیکار باید بکنیم تا معرفتی علیگونه ان شاء الله نصیبمون بشه، تا بتونیم جزء یاران حضرت آقا ابوصالح المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بگیریم و سیرمون هم سیره مهدوی بشه. در همین راستا همونجور که مطلع هستید در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم، از محضرشون بهره‌مند خواهیم شد ان شاء الله و مثل همیشه آماده هستیم در ابتدای جلساتی که محضر ایشون هستیم بشنویم از وجود نازنین حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، دلهامون رو زنگار زدایی بکنیم و ان شاء الله آماده تابش پرتو معرفت. سلام عرض میکنم در خدمتتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی عرضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذی ضمنه، السلام علیک یا صاحب المرء و المسمع، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت روز افزون برای همه عزیزان از خدای منان خواهانم. معذرت می خوام.
توفیق رو داریم ما در محضر حضرت عالی که هستیم، می شنویم و بهره می گیریم از کلماتی که نسبت به وجود نازنین حضرت زهرای مرضیه می فرمایید و ذکر مصیبتی از حضرت.
چشمی شبیه چشم تو گریان نمی شود، چشمی شبیه چشم تو گریان نمی شود، زهرا حریف چشم تو باران نمی شود. برخیز باز مادریت را شروع کن، فزه حریف گریه طفلان نمی شود. بد جور جلوه کرده کبودی چشم تو، بد جور جلوه کرده کبودی چشم تو، طوری که زیر دست تو پنهان نمی شود. ای استخوان شکسته حیدر چه می کنی؟ ای استخوان شکسته حیدر چه می کنی؟ با کارخانه زخم تو درمان نمی شود. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدا را قسم می دهیم با آبروی صدیقه طاهره، هر چه سریع تر مقدمات ظهور فرزندش منتقم خون مظلومان و آه مظلومان را برساند و مایه خوشحالی ملائکه، انبیا، اولیا، شهدا، صدیقین، به ویژه مادرش صدیقه طاهره باشد ان شاء الله.
ان شاء الله، الهی آمین ان شاء الله. خب بینندگان عزیز و ارجمند، همونجور که مطلع هستید ما در این برنامه آغاز کردیم صحبت‌هایی که صحبت‌هایی بود برای افرادی که دنبال این هستند تا نام خودشون رو در لیست منتظران حقیقی حضرت آقا ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ان شاء الله قرار بدن و و آموختیم که چگونه باید چیکار باید بکنیم تا در زمره این افراد باشیم. حضرت استاد اگر امکانش هست یک مختصری از اون چیزی که بیان فرمودید ان شاء الله بیان بفرمایید تا وارد مبحث بشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. فهو خیر ناصر و معین. الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله. لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. عرض کردیم برای رسیدن به اخلاق علوی و سیره مهدوی ناگزیر هستیم راه را از ره یافتگان و ره رفتگان فرا بگیریم و اولین کسی که ره یافته این مسیر هستند خود اهل بیت علیهم السلام هستند و بهترین راه رهنمود خود این بزرگواران هست. ما ببینیم این بزرگواران برای رسیدن به اون کمالات لایق آنچه که خدا برای او ما را آفریده و لقد کرمنا بنی آدم، این کرامتی که خدای عالم از میان این همه خلائق به بنی آدم تفضل کرده، چطور می توانیم این کرمنا بنی آدم را در خودمون احیا کنیم؟ عرض کردیم که یکی از نزدیکترین راه ها عبارت از معرفت الله که یاران حضرت مهدی ارواحنا فدا این رو بارها عرض کردیم دیگه، دوستان گمانم از ما بهتر حفظ هستن. فهم الذین وحد الله حق توحیده، یاران حضرت مهدی به یک مرتبه رسیدن حق توحید را ادا کردند. الزام الناسب جلد 2 صفحه 200 و الفتوح ابن اعصم در جلد 2 صفحه 320 در رابطه با یاران حضرت ولیعصر ارواحنا فدا میفرن رجال عرف الله حق معرفته، اینا مردانی هستند که خدا را با آن گونه ای که هست شناختند. چون اگر کسی بخواد خدا را عبادت کند لازم از شناخت خداست و شناخت خدا هم امکان پذیر نیست جز با شناخت اسمای الهی، چون اون مرتبه ذات انبیا هم دستشون از رسیدن به اونجا عاجز هست و رسیدن به اسماء الله و اون اسمایی که تعبیر میکنن مقام نورانیت که اولین جلوه حق است، کنت کنزن خفیان فردن اورف خلقت الخلق لکی اورف، در وجود همه انسان ها این کمالات نهفته است، یعنی اون مقام نورانیت، مقام نوریت و تجلی تمام اسمای الهی خدا در وجود ما قرار داده. ما باید تلاش کنیم این اسمای الهی که خدا در نهاد ما قرار داده به منصه ظهور برسانیم و خودمون رو تخلق به اخلاق الهی کنیم تا برسیم به اونجایی که خدای عالم میگه کنت سمعه الذی یسمع به، گوش ما گوش الهی شود و بصره الذی یبصر به، چشم ما چشم الهی شود، زبان ما زبان الهی شود، تمام حرکات و سکنات ما، فکر ما، همه چه بشهد حرکات و سکنات الهی. یعنی به عبارت خیلی واضح‌تر و عامیانه‌تر، همه فهمتر برسیم به اونجایی که اینما تولو فسمه وجه الله. هر کجا نگاه کنید، به خودت نگاه کنید، به اعضای بدنت نگاه کنید، چشم و گوش و دست و پا و قلب و روح و همه اینها وجه اللهه، همه وجه اللهه، آسمان، زمین، همه جز وجه الله. آیه قرآن دیگه، حدیث هم که نیست ما بیاییم خدشه کنیم سندش چنین است و چنان هست. اینما تولو فسما وجه الله. اگر ما چشم حقیقت بین ما باز بشه، یا به عبارت دیگر اول سوره حدید هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اول آخر اوست، ظاهر باطن اوست. ما خیال می کنیم که این حرکات و سکنات و این کمالات مال ماست. اینها به خاطر این است که به قدری آلوده به این زرق برق دنیا شدیم و دنبال روی نفس شدیم، این اعدا عدو نفس کلتی بین جنبک شدیم، دیگه از این اسماء الله و توجه به وجه الله چیه غافل شدیم. ما یکی از بهترین چیزی که می توانیم در خودمون احیا کنیم همین هست. مرحوم شیخ محمود شبستری که از عرفای بزرگ هست، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، بر جلسات خصوصیشون اشعار شیخ محمود شبستری رو شرح می دادن و توضیح می دادن. خیلی عشق علاقه داشتن به اشعار شبستری. اشعارشون خیلی عمیق هست، یعنی اشعار حافظ و اینها در برابرش مثل کلاس برایشون پیش‌دبستانیه. بله، خیلی چیز عجیبیه. میگه رهی دور و دراز است، این رها کن. چو موسی یک نفس ترک عصا کن. که مراد همون فخلع نعلیک، این نفس را بگذار کنار. درا در وادی ایمن که ناگه درختی گویدت انی انا الله. یعنی ما میتونیم در خودمون این مسئله را به یک جایی برسانیم، همون طوری که حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام از درختی انی انا الله شنید، ما هم بشنویم. بعد میگه دلی که از معرفت نور صفا دید، زهر چیزی که دید اول خدا دید. همون تعبیر حضرت امیر سلام الله علیه که می فرماید و ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. یک تعبیری دارد امام رضوان الله تعالی علیه در این آداب و صلاتشون، می فرماید این حدیث شریفی که هست روح مؤمن اتصالش به خدا از اتصال نور خورشید به خورشید قوی تره. ببینید این دیگه کلام معصومه دیگه، کافی جلد دو صفحه 166. عزیزان همین یک روایت رو ما ملاک قرار بدیم. و ان روح المؤمن لاشد اتصالا به روح الله من اتصال شعاع الشمس بها. نور خورشید چقدر متصل به خورشیده، یعنی اصلا با نبود خورشید اصلا نور تصورش هم محاله. نور اصلا نمیتونه برای خودش وجودی تصور کند، همه چی این نور از خورشیده. بگه همان گونه ای که نور خورشید به خورشید متصل هست، و بدون او هیچ کمالی ندارد، وجودی ندارد، روح مؤمن هم این چنین متصل به خداست. اگر ما بتوانیم به این مرحله برسیم، مقام معظم رهبری میگه من از امام یه روزی سوال کردم در میان این ادعیه، مناجات ها، زیارت ها، با کدام یک از اینا شما بیشتر حال میکنید؟ با کدام یک از اینا انس دارید؟ امام فرمود من دعای کمیل است و مناجات شعبانیه. مناجات شعبانیه مناجات همه ائمه است، حضرت امیر صدیقه طاهره امام حسن تا حضرت ولی عصر. یک جمله در مناجات شعبانیه هست، دوستان این رو از مفاتی بردارن، دو سطر نیم بیشتر نیست، اینه حفظ کنن، تلاش کنن در سجده آخر نماز واجب با حال خضوع و خشوع اگر بتونن با گریه بگن این رو، صدای حق حق اونها را ملائکه بشنوند. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. تمام مشکلات ما اینجاست. من امیدم به پولم، زن بچم، خانم، ماشینم، سوادم، اطلاعاتم وابسته هست. تصور میکنم که اینها وسیله کمال منه. مادامی که ما از اینها نبریم، عرض کردم همه را جلوه خدا نبینیم، نمیتونیم برسیم. لذا اینجا میگه خدایا به من هبه کن، آقایی کن، خودت دست من رو بگیر، خودت به من ببخش کمال انقطاع به تو. غیر از تو به هیچ کسی و به هیچ چیزی چشم ندوزم، از همه جا ببرم، فقط چشمم به کرم تو باشد و عنایت تو باشد. و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک. خدایا چشم قلب من رو نورانی کن، با نورانیتی که به تو نگاه می کنم، یعنی با نگاه به تو، نظرها الیک، نه نظرها الى رحمتک، نه نظرها الى کرمک. عزیزان دقت کنند، مناجات همه معصومینه. و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک. خدایا چشمم رو منور کن. با چه؟ با نورانیتی که به تو نگاه کنم. یعنی نگاه به خدای عالم نورانیت ایجاد میکنه. اون نورانیت باعث چشم روشنی ما میشه. حتی تخرج ابصار القلوب عجب النور. تا به یک جایی من برسان خدایا. این چشم قلب من یا چشمهای قلب من حجاب‌های نوری رو پاره کنه. خیلی عجیبه. ما حتی به حجاب‌های ظلمانی نرسیدیم، یعنی به قدری در نفسمون گرفتار هستیم. من یک توضیح کوچولو میدم، حالا شاید برای خیلی ها قابل استفاده نباشد، ولی حالا میگیم. ببینید ما بخوایم در اثر کمالات و سیر سلوک ملتزم شدن به شریعت، هم به واجبات، هم به محرمات، هم به مستحبات، هم به مکروهات، حتی مباحات هم برای خدا انجام بدیم، ابتداش هم میشه یک دفعه این هست که ما این اعمال رو انجام میدیم به قصد ثواب. خوبه، خیلی خوبه. غذا میخورم، نیرو بگیرم، قربتن الله، ثواب خدا به من بده. عبادت میکنم، خدا ثواب. این بهتر از دنشیس نیتی نکنم. بهتر از این است که برای این که خسته نشم برای این که مشکلاتم برطرف بشه. یک دفعه از این بالاتر میریم. قصد ثواب نیست. به قصد رضا هست. خدایا تو رضایت در این هست که من نماز بخوانم. تو رضایت در این هست که روزه بگیرم من میگیرم. رضایت در این هست که دعا بخوانم منم میخوانم. کاری ندارم. ثوابی به من بدی تفضله. ثوابی ندی عدالته. یه مقداری از این میریم زیر بالاتر. میشه تمام کارهای ما حبن لله. از رضا میریم بالاتر. نماز میخوانیم حبن لله. روزه میگیریم حبن لله. عبادت میکنیم، کار میکنیم، غذا میخوریم، نیرو بگیریم، میخوابیم، نیرو بگیریم حبن لله. این سه مرحله را اگر ما انجام دادیم، به قصد ثواب، به قصد رضا، به قصد حب الله، دیگه این باعث میشه که ما از این عالم ماده بریم بالاتر. چشم برزخیه ما باز بشه. و اولین حجاب ما که حجاب طبیعته برداشته میشه. باطن افراد، باطن جهان، باطن همه چه برای ما روشن میشه. که البته اونجام خیلی خطرناکه اگر یک استاد خوبی نداشته باشیم، چه بسا سر از گمراهی در بیاره. بی همراهی خضر خلاصه این مسیر را نمیشه پیمود. ما از طبیعت ماده که رفتیم بالاتر به مثال میرسیم. بزرگم از عالم طبیعت میریم به برزخ، چشم برزخ هم باز شد. اونجا هم باز به این سیر سلوکمون ادامه میدیم. حالا اونجا هم یک برنامه هایی هست. دوستان میتونن این دستور العمل سیر سلوکی که مرحوم مرزا جواد آقای ملکی برای آیت الله العظما شیخ محمد حسین اصفهانی و کمپانی داده. استاد آیت الله العظما خویی و صدها فقیه دیگر که خود مرحوم کمپانی خلاصه به قول شاه بزرگ تهرانی فهمیدن کلامش مما یختبر به رجال، هر کس کلمات ایشون رو در فقه در اصول به این سادگی نمیتونه. و یک دستور العملی داده. این رو دوستان بتونن گیر بیارن، شاید هم در اینترنت هم باشه. اونجا یک دستور العمل هایی داده که انسان از عالم برزخ میره بالاتر، میرسد به عالم مثال. هنوز اینا حجاب های ظلمانیه. یعنی ما از عالم طبیعت بریم، چشم برزخیمون باز بشه، همه چرا ملائکه را ببینیم، بهشت و جهنم رو ببینیم، بهشتیان جهنمیان، نتیجه عبادت کنندگان اینها را ببینیم. این تازه یکی از حجاب های ظلمانیه. در برزخ حجاب هایی که در اونجا هست بشکنیم بریم به عالم مثال. اونجا هم باز حجاب های ظلمانیه. از عالم مثال رفتیم بالاتر، به قول آقایان به عالم عقل رسیدیم، تازه میرسیم به حجاب های نورانی. بعد از دیگه از عالم عقل به عالم اسما میرسیم، از عالم اسما به عالم جبروت. دیگه تعابیری که خود امام رضوان در کتاب‌هاشون دارد، خود رسول اکرم هم در یک روایتی است که حالا الان فرصت نیست من بخوانم، می‌فرماید این عالم دنیا با این عظمتش، با این کهکشان‌ها که فاصله بعضی از کهکشان با یک کهکشان دیگر میلیون‌ها سال نوریه، نوری که در یک دقیقه 300,000 کیلومتر راه می‌پیماید، 100,000-200,000 سال نوری بین یک کهکشان و کهکشان دیگر هست. و خود منجمین میگن باز این کهکشان ها در حال توسعه هستن. و اینا لموسعون، خود قرآن هم میگه ما این عالم رو توسعه میدیم. ما یه روزی در این دانشگاه بین المللی برای یه سری از دانشجوها که از خارج آمده بودن برای یک دوره معارفی، دکتر بود توشون، مهندس بود توشون. برای شما عرض کنم شخصیت های علمی ما یه مداری از این عالم ماده که کهکشان ها و این چقدر فاصله دارد و چقدر ما کهکشان داریم چی از زیم داریم من توضیح دادم. چند نفر نا گفتن ها جادی ما گیج شدیم دیگه مغز ما نمی کشه، یعنی هر کاری می کنیم این دنیای ماده. ولقد زینا سماء الدنیا به زینت نل کواکب. اینی که شما این همه منجم ها و برای شما عرض کنم علمای افلاک کش کردن میگه مال آسمان دنیاست. در روایت است که رسول اکرم میاد این عالم دنیا نسبت به عالم برزخ مثل قطره ایست در برابر اقیانوس. عالم برزخ در برابر عالم مثال قطره ایست در برابر اقیانوس. عالم مثال حالا در برابر عالم عقل یا به قول طیف آیان شهابادی و امام نسبت به عالم ملکوت قطره ایست در برابر اقیانوس. ملکوت نسبت به جبروت قطره ایست در برابر سید. حالا دیگه اونجاها چه خبره ما نمیدانیم. ولذا در مناجات شعبانیه میگه حتی تخرج ابصار القلوب حجب النور، تا این چشمه های قلب من حجاب های نوری رو پاره کنه، یعنی از حجاب های ظلمانی عالم طبیعت، عالم برزخ، عالم مثال بره بالا برسد به حجاب های نورانی که عالم عقل و ملکوت جبروت، تا برد به عالم اسما که بعد از اون دیگه عالم مشیت همون عالم حقیقت محمدیه صلوات الله علیه مجمعین هستن. فتصل الى معدن العدمه، خدایا به من توفیق بده این چشمان قلبم حجابهای نورانی رو پاره کند تا برسد به معدن عظمت. یعنی دیگه در اونجا جز عظمت حق چیز دیگه، اونجا دیگه کسی برای خودش دیگه وجودی نداره، نمیبینه خودش رو، همه چرا او میبیند. و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک، ارواح ما آویزان بشه به عزت قدس تو. ببینید این تعابیر تعابیر خیلی زیباییه. ارزادم دو سطرم بیشتر نیست، دوستان این رو در قنوت نمازشون، سجده آخر نمازشون خلاصه بخوانن. خدای عالم اگر توفیق دعا داد توفیق اجابت هم خواهد داد. اونی که از دعا محروم است از عبادت هم محرومه. ولولا دعائکم لما یعبع بکم ربی، اگر چنانچه شما دعاهاتون نباشه خدا اصلا به شما توجه نمی کند. ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا اجابت کنم. و اینی قریبون عجیب و دعوت دا ازاد آنی، اون کسانی که دعا می کنن از خدا مسئلت می کنن خدا به اونها نظر می کنه، وگر نه ما دعا بکنیم یا دعا نکنیم خدا از نیت ما با خبره، از قلب ما با خبره، از مشکلات ما با خبره. ولی خدا می خواد چیه؟ ما بریم در خانش گدایی کنیم، اظهار عجزمان رو اثبات کنیم، ذلت بندگی را در برابر عزت پروردگاری اثبات کنیم. خدا اینه دوست داره، اینه از ما میخواد. ما اگر بتونیم این ذلت عبودیت را در خودمون احیا کنیم و خودمون تجلی عزت ربوبی باشیم دیگه ما خلاصه به اونجایی که خدای عالم ما را برای اون خلق کرده قطعا رسیدیم. ما یه مقداری بحثمون خلاصه جای مرشه طول کشید، ولی بعضی وقتا هست برای شما عرض کنم نمیدانیم یه وقت چیزهایی به ذهن ما میاد و خلاصه ما مطرح میکنیم، شاید یک نفری، دو نفری، پنج نفری از بینندگان عزیز ما یا شنوندگان عزیز ما این مطالب رو یاد بگیرن. ما که دستمون خالیه، ما یک بلندگوی هستیم، از بزرگان و اعظم این مطالب رو فرا گرفتیم، منتقل میکنیم. شاید یک کسی از این عبارتها خلاصه راه را پیدا کند و برسد به اونجایی که باید برسد. ولی دوستان اگر حالی پیدا کردن به یک جایی رسیدن، ما را فراموش نکنند.
الحمدلله توفیق میشنویم از حضرت عالی هر آنچ، مخصوصا با اون تأکیدی که حضرت عالی داشتن نسبت به این مطلب که هر آن چیزی که صادر میشه از بالاخره دو لب انسان مؤمن، قطعا قبلش وجود نازنین آقا ولی عصر جل الله تعالی فرجه و شریفین رو تأیید فرمودن و خودشون خواستن این کلمات جاری بشه، حتما به مخاطبش هم خواهد رسید.
بله، علی حالین یه مقداری خلاصه یک تعبیری دارد مال سعدی: تن آدمی شریف است، به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و دهان گوش بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، به نگر که تا چه حد است مقام آدمیت یا مکان آدمیت. طیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت، بدرای تا ببینی طیران آدمیت. حبلی کمال لنگدائل تخرج ابصار القلوب حجب النور فتشل الى معدن الادم فتشیر ارواحنا معلقتا باذن قدسک. نه بیان فضل کردم که نصیحت تو گفتم، هم از آدمی شنیدم بیان آدمیت. یا ایت النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی. بنده من شو. بنده یعنی کسی که از خودش اراده ندارد. من این مثال رو چند بار زدم. یه کسی رفت یه غلامی گرفت آورد. غلام خیلی با معرفتی بود. گفت به غلامش اسمت چیه؟ گفت هر سه تو صدا میکنی. گفت غذا چه میخوری؟ گفت هر سه تو بیدی. گفت کجا دوست داری بخوابی؟ گفت هر جا که تو بخوای. هر چی گفت، گفت من از خودم میرم، هر چی تو بخوای. بنده یعنی این، از خودش اراده نداشته باشد. فدخلی فی عبادی، بنده من شو. از خودت اراده نداشته باش. تمام شبان روزت ببین خدا از تو چی میخواد، اون انجام بده. میشه عبد. وقتی گفت فدخلی فی عبادی، بلا فاصله فدخلی جنتی. این بهشت، بهشت خداست. بهشت به تعبیر عرفا بهشت لقاء ذاته، لقاء اسما نیست، بهشت لقاء افعال نیست. دوستان اگر مراجعه کنن، امام گمانم در صفحه 210-212 کتاب آداب و صلاتشون در رابطه با این بهشت افعال و بهشت اسماء و بهشت ذات رو خیلی قشنگ توضیح داد. آدم مثلا کیف میکنه، آدم پاد بال در بیاره، پرواز کنه. خلاصه اونایی که رفتن به اونجاها میدونن این بهشت غیر از بهشتی است که وعد المتقون، غیر از اون بهشتی است که حور و قصور و طیور دارد. این نه، این بهشت لقاء و ذاته. یعنی اونجایی است که دیگه تمام وقت انسان در محضر حق جمال او، کمال او را اونجا نظر میکنه. ما در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. الحمدلله هر این چه میشنویم این لذت رو داره، چه برسه به این که اگر انسان به خود اون منابع و اون بالاخره به سرچشمه بخواد متمسک بشه. تشکر میکنیم از محضرتون که بالاخره این زحمت آوردن این آب گوارا رو از سرچشمه کشیدین و الحمدلله این توفیق رو داریم. ما می نوشیم و بهره مند میشیم از این زیبایی ها. بسیار خوب عزیزان بیننده، به حمد الله این توفیق رو داریم در محضر حضرت استاد هستیم، همچنان همراه ما باشید. انشاءالله بحث اخلاق علوی و سیره مهدوی رو پی خواهیم گرفت بعد از یک میان برنامه کوتاهی که انشاءالله تقدیم شما خواهد شد. بعد از اون بر میگردیم و در خدمتتون خواهیم بود.
این خانواده آینه های خدایان، در انتهای جاده بی انتهایان، خیل ملک مقابلشان سجده می کنند. اینها خدا نیند ولیکن خداییم. هر کس که میرسد سر سفره میبرد، فرقی نمی کند که فقیرانه کجاییم. صدها هزار مثل سلیمان در این حرم مشغول لحظه های شریف گدایم. از کریمان سنگ می‌خواهیم ما، زر می‌رسد در حرم از آن چه می‌خواهیم، بهتر می‌رسد که دستت میرسد. کاری کنی کاری بکن، عمر دارد میرود، دارد اجل سر میرسد. گر به ما کم میرسد از خصلت کمبینی است، ور ندارد ده برابر ده برابر میرسد. من فقط یک نوکرم، کار خودم را می کنم، او خودش هر وقت لازم شد به نوکر می الحسن. روحی فدا متا ترانا و مرا، ای یوسف زهرا بیا، بی تو شبد عالم حلا. شیعه ندارد جز تو کس، افتادیم آقا از نفس، تنها تو را داریم و بس. یبن الحسن روحی فدا، ابن الحسن، يا ابن الحسن.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله این توفیق رو داریم در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم همچنان و بهره‌مند میشیم از فرمایشاتشون. اگر شما بینندگان عزیز خاطرتون باشه، ما در جلسات گذشته نکات مهمی حضرت استاد فرمودن و ما هم شنیدیم، استفاده کردیم از حضرت استاد نسبت به این که بالاخره کسی که میخواد معرفت پیدا بکنه، برسه به اون جایی که بتونه خودش رو نزدیک بکنه به سیره مهدوی که جزء اصحاب حضرت انشاءالله قرار بگیره، یکی از کارهایی که حتما باید انجام بده برای مراقبه یه نفس خودش اینه که به یاد آخرت باشه. و در کنار این ما مقایسه های بین این دنیا و سرای آخرت رو شنیدیم. یک نکته دیگه ای که اتفاقا حضرت استاد در جلسه پیش فرمودند، حالا به مناسبتی مطرح شد، این بود که بالاخره ما از خداوند چه بخواهیم؟ فرمودند که از خداوند هر چه بالاتر و بیشتر بخواهیم خداوندم بیشتر به ما میده. خب حضرت استاد، ما این دوتا رو بخواهیم با هم گره بزنیم. از یک طرف بناست ما از خداوند چیزهای بزرگ بخواهیم، خب طبیعتاً آرزوهای بزرگ رو باید طلب بکنیم، و در طرف مقابل اون چیزی که در خطبه 42 نهج البلاغه ما میخونیم، و اما طول العمل فینسی الاخره، طول عمل باعث فراموشی آخرت میشه. نمیدونم، بالاخره ما آرزوهای بزرگ داشته باشیم یا اگر این آرزوهای بزرگ باشه باعث میشه آخرتمون فراموش بشه.
بله، ما اگر دوستان مانیتور من محبت کنن، این خطبه 42 نهج البلاغه هست، فمن کلام الله علیه السلام و فیه یحذر من اتباع الهوا و طول العمل فی الدنیا. حضرت داره مردم رو میترساند از متابعت هوا و آرزوهای طولانی در دنیا. و بعد فرمودای مردم، من اونی که خیلی میترسم بر شما دو چیز هست: متابعت از هوای نفس و آرزوی طولانی. اما متابعت از هوا انسان رو از حق باز می‌دارد. ما نمونه های در جلسه گذشته عرض کردیم، قضیه حضرت یوسف و زلیخا دیگه مصداق اتم متابعت هوا مخالفت هوا بود، خیلی عالی بود. و اما طول العمل، آرزوی طولانی، فینسل آخره، آرزو رو باعث آخرت ما فراموش بشه. خب این عبارت حضرت امیر سلام الله علیه است. و ما اگر بخواهیم یه مقداری در عبارتهای دیگر حضرت امیر سلام الله علیه برای شما عرض کنم دقت کنیم، یا قرآن، مثلا ملاحظه کنید خدا در سوره نساء آیه 119 در اونجا، باز من اگر قرآن رو بیارم، بله، خدای عالم در رابطه با شیطان که برگشت گفت که لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اومد با خدا خلاصه کلکل کرد، با اینکه به قول 6000 سال به تعبیر حضرت امیر عبادت کرده بود. خب عبادت خشک خالی همین میشه دیگه، عبادت بدون معرفت، عبادت بدون ولایت همین میشه. گفت خدایا من خلاصه از رحمتت و از قربت انداختی دور، منم خلاصه یه کاری میکنم، بندهات رو خلاصه گمراه میکنم، ولا ازلنن نهم گمراهشون میکنم، ولی امنین نهم اینها را با آرزویهای طولانی گمراهشون میکنم. ببینید این خیلی عجیبه ها. ولی آمرن نهم اینها را دستورات خلاصه ضد خدایی به اینها میدم، و اینها را گرفتار بدعت میکنم. خلاصه این آرزوی طولانی داشتن رو قرآن هم میگه یکی از ترفندهای شیطانه، یکی از کمندها و دامهای شیطان این هست که میاد چه کار میکنه؟ آرزوهای طولانی رو برای ما زینت میده. در صحیفه سجاده یه تعبیر خیلی قشنگی هست، خیلی عجیبه. من این جمله را فقط در صحیفه سجاده میبینیم. ابن جوزی از علمای بزرگ اهل سنت میگه امام سجاد حقی که بر بشریت دارد احدی ندارد. با این دعاهاش هم معرفت خدا و هم کیفیت سخن گفتن با خدا را به بشر یاد داده. ولی متاسفانه ما از صحیفه سجادیه یه مقدار غافل هستیم، دنبال نمیدونم این بابا اون بابا و غیره. حالا خیلی زیاد با قول خودمون رو معطل نکنیم. ببینید در دعای 20 صحیفه سجادیه هست، خیلی عبارت قشنگی، میگه خدایا و امرنی ما کان عمری بذلتن فی طاعتک. خدایا به من عمر بده، عمر طولانی که تمام اینها در اطاعت و فرمان تو باشم. فاذا کان عمری مرتعا للشیطان فاقبضنی الیک. ببین ما واقعا جرأت میکنیم این از خدا بخواهیم دوستان یا نه؟ خدایا اگر عمر من چراگاه شیطان شد سری منو بمیران، قبض روحم کن. قبل ان یسبق مقتک الی او یستحکم غضبک علی. قبل از آن که گرفتار خشم تو باشم، غضب تو باشم، من از دنیا ببر. خیلی عجیبه ها. منو یه روزی با چند تا از دوستان صحبت شد، یکی از بزرگان گفت من که جرئت نمی‌کنم همچه چیزی بگم. یعنی اگر ما بگیم خدایا اگر عمر ما چراگاه شیطانه مرگ ما برسان، بودی الان مرگ ما را برسانه. خودمون میدانیم چند مرد حلاجیم دیگه. روزی 10 غیبت، 10 دروغ، 100 بهتان، به قول 200 اذیت و غیره و بخل و حسد و وابستگی به دنیا و خلاصه عدم توکل به خدا، عدم راضی شدن به قضای الهی. دیگه خب چراگاه شیطان همین هست دیگه. چراگاه شیطان دیگه شاخ دوم که نداره. امام سجاد فرمود خدایا اگر عمر من چراگاه شیطان شد سری خدایا مرگ مرا برسان، من قبض روحم کن قبل از اینکه گرفتار خشم غضب تو باشم. من یک جمله رو خدمت عزیزان عرض کنم، خیلی جمله عجیبیه. من این رو اجازه بدید با کلمه از امام راحل رضوان الله تعالی علیه گره بزنم تا ما ببینیم این جمله امام سجاد برای ما یه مقداری خوب روشن بشه که عمر ما اگر چراگاه شیطان شد معناش چی هست. برای شما عرض کنم در کتاب آداب و صلات امام رضوان الله تعالی علیه من این رو بیارم. عزیزان خیلی جمله عجیبیه. بله، میگه وقتی ما تکبیر نماز رو میگیم، بله، اگر در تکبیر گفتن تمام عالم را در برابر خدای عالم ناچیز دانستیم و خدای عالم رو من این حالا مضمون فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه این هست که بله اون فایل چیزی من اجازه بدید بله بعضی وقتا
سیاد خوب بله. اگر امکانش هست ما این یادآوری رو هم انجام بدیم خدمت همه عزیزان که همچنان که این برنامه هم درسته برنامه اخلاق علوی و سیره مهدویه اما این فرصت در اختیار همه شما بینندگان عزیز هست اگر سوالی دغدغه‌ای مسئله‌ای بود که ذهنتون رو درگیر کرده بود فرصت هست انشاءالله تماس بگیرید با تلفن‌هایی که عزیزان در اتاق فرمان انشاءالله زیرنویس خواهند کرد و ما در خدمتتون خواهیم بود و همچنین سامانه پیامکی 30015 1515 هم در اختیارتون هست باز از این طریق هم میتونید اگر مسئله‌ای بود نمیخواستین مستقیماً به صورت صوتی بر خط بیاین و اون رو مطرح بکنید باز این امکان هست که پیامک بفرستید انشاءالله پیام شما رو و اون دغدغه و سوال شما رو مطرح خواهیم کرد و انشاءالله پاسخ اون رو از حضرت استاد خواهیم گرفت. عضو کانال هم اگر میخواین بشین عدد 313 رو به همین سامانه پیامکی 30015 1515 بفرستید تا عضو کانال شبکه بشید انشاءالله اطلاع رسانی ها و مطالب دیگری که مرتبط هستند با شبکه و شما قطعا از دیدن اونها استفاده خواهید کرد انشاءالله بهره‌مند خواهید شد از طریق کانال. در خدمتتون هستم.
بله. ببینید این تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه در آداب تکبیر هست. دوستان اگر مانیتور من رو محبت بکنن تو من صورت وردش من آوردم از امام صادق سلام الله علیه اذا کبرت فاستصغر ما بین الاولا و ترا دون کبریاء. وقتی میگه الله اکبر خدا بزرگ است یا بزرگتر از آن است که من تصور کنم بزرگتر از آن است که توصیف کنم تمام عالم هستی را از عالم خاکی گرفته تا اون جبروت و ملکوت همه را در برابر کبریای حق یه چیز ناچیزی بدان فستسقر اینا را خیلی کوچک بشمار فَإِنَّ اللَّهِ اِذَا اِتَّلَعَ عَلَى قَلْبِ الْعَبْدِ وَهُوَ يُكَبِّرْ وَفِي قَلْبِهِ عَارِزٌ اَنْ حَقِيقَتِ تَكْبِيرِهِ. اگر یک بنده بگه الله اکبر ولی عظمت خدا برای او روشن نشه یعنی تمام عالم هستی تمام قدرتمندان تمام ثروتمندان تمام چی در برابر عظمت حق به اندازه پر مگسی پرایشون پشه‌ای هم ارزش نداره. اگر اینطوری نشد خدای عالم میخواد یا کاذب اتخدعونی ای آدم دروغگو داری با من دروغ میگی یعنی الله اکبر داری میگی هنوز عظمت بنده ها و عظمت فلان رئیس جمهور و فلان استاندار و فلان وزیر و فلان برای شما عرض کنم آدم چنین چنان در قلبت وجود داره و عزتی و جلالی این دردناکه ها و عزتی و جلالی قسم به عزت جلالم لأهرمنک حلاوت ذکری. تو که تکبیر دروغ است شیرینی ذکرم رو از تو میگیرم. ما که نماز میخوانیم لذت نماز را نمیبریم. ببینید از نمازمون لذت نمیبریم. شما وقتی میای فرض ببینید مثالی بزنم دیگه غالب اینا دوران نامزدی رو گذراندن و غیره انسان من خیلی عذر میخوام این مثال رو میزنم انسان با اون دختر خانمی که مورد علاقشه یا همسرش رو که واقعا دوست داره باش صحبت میکنه از صحبت با اون لذت میبره کیف میکنه به ملاقات یه بزرگ میری، با او همسخن میشی، لذت میبری. آیا ما همین اندازه که با همسرمون، با نامزدمون، با یک مسئولی، مدیری، بالا قدرتی حرف میزنیم لذت میبریم، در نمازمون این لذت رو میبریم یا نمیبریم؟ اگر نمیبریم، خدای عالم ما را چیکار کرده؟ محروم کرده. عمر ما شده مرتع شیطان. اینه، دقت کنن دوستان، خیلی دردآوره ها. فلاحجبنک عن قربی والمسارت بمناجاتی، تو را از تقرب خودم محجوب می کنم، از این که در مناجات من با من به گفتگو به پردازی، از این هم محرومت می کنم. ببینید خیلی درد، برای شما عرض کنم، سنگینیه دوستان عزیز، خیلی سنگینه. این که امام سجاد سلام الله علیه می فرماید فإذا کان عمری مرتعا للشیطان فاقبضنی الیک، من خواستم یک مثال ساده بزنم، نگفتم غیبت، نگفتم دروغ، نگفتم ظلم، نگفتم جنایت، نه، همین نمازمون. امام رضوان الله علیه میگه ما بعد از نماز باید از نمازمون استغفار کنیم، که از استغفار ما باید استغفار از نمازمون باشد. امام سجاد هم یک جمله قشنگی داره، میگه لای من کانت محاسن و مساوی فکیف لا تکون مساوی مساوی. خدایا یه بنده که کارهای خوبت پیش تو بده، نماز تو پیش تو مایه عذابه، یعنی نمازی که توجه ندارم، نمازی که از مناجات تو محرومم، لذت مناجات درم نیست. خدایا وقتی کارهای خوبم بده، چطور کارهای بدم بد نباشد؟ و باز یک تعبیری بزرگان دارن، مادام کن اضطرار برای ما نیاد، یعنی ما برای رسیدن به الله زجه نزنیم، گریه نکنیم، این صورتمون رو روی خاک نگذاریم، ذلیلانه از خدا نخواهیم، این در گشوده نخواهد شد. یک فقط راه داره که ما به توسل به اهل بیت، بویش حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، که مرحوم آقای قاضی میگه رسیدن به توحید فقط از کانال امام حسین صورت میپذیرد، فقط کسی بخواد لذت عبادت، لذت مناجات با خدا را داشته باشد، خدا را همه جا ببیند، همه جا خدا را شاهد و ناظر ببیند، باید بره در خانه امام حسین. و باب الحسین هم قمر بنی هاشمه، رئیس دفتر امام حسین هم قمر بنی هاشمه. خدای قاضی میگه من خودم اگر به یک جایی رسیدم با توسل به قمر بنی هاشم به در خانه امام حسین رفتم، این درها را به رویم باز کردن. این رو عزیزان یه مقداری دقت کنن. خب ما یه مقداری باز الکلام یجر الکلام داره میشه. بله، از اون طرف پس یک سری ما آرزوهای طولانی است که اینها چراگاه شیطان میشه. ما آرزو داریم، برای شما عرض کنم، آقا مثلا بخشدار، میخواد فرماندار بشه، فرمانداری آمد میخواد استاندار بشه، استاندار شد میخواد وزیر بشه، وزیر شد میخواد برای شما عرض کنم نخست وزیر بشه، نخست وزیر شد میخواد رئیس جمهور بشه. همینطوری این آرزوهای طولانی، تمام فکر هوشم این است که این مسیر رو طی کنه به اونجا برسه. البته به اونجا هم برسه، باز دوست داره اگر بالاتر از رئیس جمهوری هم یه چیزی هست به اون هم برسه ها، توقفی ندارد. خب این آرزوها، آرزوهای که انسان رو از آخرت چیه؟ غافل میکنه. یک آقای یه خونه 60 متری داره میخواد بفروشه 200 متری 200 متری بچه 500 متری 500 متری برایش مثلا ویلایی در شمال بگیره، در فلانجا بگیره. ببینید این آرزوهای این چنینی انسان رو از آخرت چیه باز میداره. ولی آرزوهای مبارکی هم داریم که خود رسول اکرم فرمود، حضرت امیر سلام الله علیه دارد. مثلا من یک نمونه ای رو عرض کنم. مجلسی در بهار، مرحوم مجلسی، جلد 74 صفحه 173 میگه العمل رحمت لامتی، آرزو داشتن رحمت خدا بر امت منه. لولا العمل ما ارزعد ام ولدن، اگر این آرزو نباشه هیچ مادری بچهش رو شیر نمیده. این مادر دوست داره، آرزو داره این بچهش بزرگ بشه، مدرسه بره، فردا زندگی پیدا کنه، زن بگیره، نوه‌دار بشه، غیره. خدای عالم این آرزو رو اگر در دل این مادر نگذاره به هیچ وجه حاضر نیست. سختی های دوران بارداری، دوران شیرخواری رو هم. ولا غرس غارسون شجرن، اگر آرزو نباشه هیچ کشاورزی درختی رو نمیکاره، تخمی رو زمین نمیپاشه. پس این که بگیم همه آرزوها بده، نه اینطوری نیست. آرزوهایی که ما رو از آخرت چیه باز بدارد، نه آرزوهایی که ما را در مسیر سنت الهی قرار بده. خب این که مادر بچه را شیر میده و کشاورز داره کشاورزی میکنه، درخت میکنه، که این سنت الهی است که خدای عالم دیگران کاشتند ما خوردیم، ما بکاریم دیگران بخورند. بله، حضرت امام سجاد سلام الله علیه در مناجات، اگر اشتباه نکنم، راجین هست. حالا نمیدونم مناجات راجین، مناجات چندمه در صحیفه سجادی، در مفاتیح هم هست مناجات راجین، یعنی مناجات آرزودارها. اسم مناجات مناجات آرزوداراست. میگه یا من اذا سأله عبد اعطا، ای خدایی که بندش وقتی از تو بخواد بهش میدی. و ازا عمل ما اندهو بلغهو منا، خیلی عبارت قشنگی ها. اون آرزوی بد خوب رو اینجا حضرت قشنگ تصویر کشیده. ای خدایی که بنده آرزو دارد به اون فضائل و مقاماتی که در نزد تو هست برسد، او را به آرزوهاش میرسانی. ببینید یک دفعه این است که ما میخوایم فرزن بچه را شیر میدیم، بچه بزرگ بشه، برایش این بچه فردا تربیت بشه، سرباز حضرت ولیعصر بشه، عبادت کنه، به خلق الله کمک کنه، خدا را عبادت کنه. خب این آرزوهای خداییه. و یک دفعه نه، میخواد یه بچه داشته باشه، فردا بره برایش پول در بیاره، زندگیش چنین چنان کنه، فردا بره برایش من یک عقده از فلانی دارد، در حقش ظلم کرده، این بچه ای من بزرگ میشه بری یک مشت محکمی هم به او بزنه. ما همین دیروز پریروز بود این اراضی الاوباش تهران رو که گرفته بودن، تلویزیون پخش میکرد، خیلی جالب بود، با یکی از این اراضی الاوباش مصاحبه کردن. گفت شما در منطقه خودت جز اراضی الاوباش بودی؟ گفت بله. گفت چطور؟ گفت من طوری بودم کسی به منطقه ما می آمد باید اونطوری که ما می خواستیم حرکت کنه، اونی که ما دوست داشتیم باشه. و اگر دوست نداشت چی؟ گفت لطف پارش می کردیم. خب ببینید این یک آرزوست. ببینید یک دفعه نه، یک کسی می خواد به اون مقامات بالا برسه، می خواد در نماز لذت ببره، در عبادتاش لذت ببره، با اهل بیت علیهم السلام هم نشین بشه، حیات مماتش حیات ممات محمدی بشه. و اذا عمل ما انده، خدایا اون بنده ای که
فضیلت هایی که در نزد تو هست، نعمت هایی که در نزد تو هست میخواد برسد، او را میرسانی. باز یک دو سه ست میاد پایین تر، حضرت من کیف ارجو غیرک، خدایا چطور غیر تو را آرزو کنم؟ والخیر کله بیدک، تمام خیر در دست توست. اینه میگن بنده، اینه میگن توکل، اینه میگن انقطاع الالله. خدایا چطوری غیر از به غیرت امیدوار باشم؟ همه نعمت ها و کمالات دست توست. و کیف اعمل سواک، چطور غیر تو را آرزو کنم؟ والخلق والامر لک، خلقت و امر دست توست، هم بست عالم وجود در دست توست، هم کمال عالم در دست توست، هم من مخلوق تو هستم و هم تمام امر دین دنیا و آخرتم دست توست. و یک تعبیری هم من گمانم در مناجات شعبانیه هست، میگه خدایا دین من، دنیای من، آخرت من، روزی های من، محرومیت از روزی، همه دست توست. بید که لا بید غیر که دنیای و آخرتی زیادتی و نقصی، همه چه دست توست. اگر یک عبدی اینطوری باشد و همش به خدای عالم توجه داشته باشد، آنچه که پیش خدای عالم هست آخوب، این آرزو اشکالی ندارد. باز یکی دو سطری میاد پایین، همین مناجات راجین امام صدر، یا من لا یرد سائله ولا یخیب عامله. ببینید بازم آرزو، ای خدایی که جدای در خانت رد نمی کنی، ای خدایی که آرزومندان درگهت رو ناامید نمی کنی. پس اینی که حضرت امیر می فرماید و طول العمل فینسل آخره، آرزوهای طولانی آخرت رو فراموش می کند، نه هر آرزوی، آرزویی که در مسیر هوای نفس باشد، آرزویی که در مسیر مسائل مادیت باشد، آرزویی که در مسائل رسیدن به قدرت باشد، نه رسیدن به الله، رسیدن به رضای خدا، رسیدن به محبت خدا، رسیدن به تفضلات الهی، این آرزوها آرزوهای مبارکیه. این رو ما خواستیم یه مقداری دوستان یه مقداری داشته باشن. ببینید کلام ائمه مثل قرآن، القرآن یفسر بعضه بعضا، کلمات ائمه هم یفسر بعضه بعضا. یک دفعه ما بیاییم بگیم بله امیرالمومنین در نهج البلاغه دارد، و اما طول العمل فینزل آخره، آرزوهای طولانی نباید داشته باشیم، آرزو الاس بلاس، ولی ببین اینه نباید دید. ما وقتی آیاتی را در قرآن ملاحظه میکنیم، من مثال میزنم همیشه، الله یتوفل انفس حین موتها، خدا هست خلائق رو قبض روح میکنه. بعد میگه بس این آقایان که بالا منبر میگن عزرائیل قبض روح میکنه، آیه میگه خدا قبض روح میکنه. خب این باعث میشه که اصلا به طور کلی به همه چی ما اعتقاداتون به هم بریزه دیگه. ولی بینید این آیه رو خدا اینجا داره، در آیه دیگر هم میاد چیکار میکنه؟ توضیح میده، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بگو اون ملک الموتی که از طرف خدای عالم مأمور شما را قبض روح میکنه. ببینید من یک مثال خیلی ساده‌ای بزنم. مثلا پادشاهی رئیس رو میخواد نامه بنویسه، این رئیس دفترش میگه برای فلان آقا یک نامه تهیه کن، متنش هم تهیه میکنه و امضا میکنه میفرسته. هیچ کس نمیگه این نامه رئیس دفتر رئیس جمهوره، میگن نامه کیه؟ رئیس جمهوره، و حال که از اول تا آخر این رو رئیس دفترش نوشته. ببینید رسول اکرم این همه نامه برای بزرگان کشورهای مختلف داشت. خب طبق آیه قرآن بر این که رسول اکرم خدای عالم روی مصلحتش بنا به نقل سواد خواندن و نوشتن نداشت، دیگران می نوشتن حضرت مهر می زد. پس اینی که رسول اکرم به یک نامه مهر می زنه میره، میگن نامه پیغمبره، نمیگن نامه فلان کاتبه. رئیس جمهوری غیری اگر رئیس دفترش یک نامه تنظیم میکنه ایشون امضا میکنه. میگه در اینجا بحث قبض روح هم به همین شکله، آیات همدیگر رو تفسیر میکنه، ولذا یک آیه رو ما نگاه بکنیم آیات دیگر رو توجه نکنیم، سر از یا یأس در میاره یا سر از برای شما عرض کنم خودخواهی در میاره. ولذا ما آیات را همینطور کلمات ائمه را دقت کنیم، کنار هم قرار بدیم. یکی از کارهای خوبی که مرحوم نراقی کرده در کتاب معراج السعاده، که بنده یکی از اولین کتابی که تحقیق کردیم کتاب معراج السعاده بود، که تمام روایت هایی که به فارسی آورده بود ما عربیش پیدا کردیم آدرسش رو دادیم. ایشون وقتی میاد نسبت به یک گناهان دقت میکنه تمام روایات رو چکار کنه، کنار هم بگذاره. من یک مثالی بزنم، مثلا در رابطه با غیبت ما روایات متعددی ما داریم، مثلا ول آیه قرآن ولا یغتب بعضکم بعضن ایحب احدکم من یاکل لحم اخیه میتن. غیبت کردن مثل این است که گوشت برادر مؤمنت رو برای شما عرض کنم بعد از مرگش داری میخوری. یا مثلا داره که الغیبت اشد من الزنا، غیبت از زنا بالاتره. خب وقتی این آیه و این روایت رو ما نگاه میکنیم، خب من که روزی 10 تا غیبت میکنم 100 تا غیبت میکنم، پس که نمازم به چه درد میخوره، عبادتم به چه درد میخوره. ولی از اون طرف مرحوم نراقی آمده میگه آقا غیبت ها چند دسته است. یک دفعه یک غیبتی است که شما میکنی فتنه ایجاد میکنه، با این غیبت دوتا قبیله دوتا خانواده به هم میریزند، کتککاری و برای کشت کشتار پیش میاد. ولی همچه این غیبت از زنا قطعا گناهش بیشتره، خیلی بالاتره. زنا خودت گناه کردی، فردا هم فرزن بری اعتراف کنی شلاق بزنن حد جاری کنن گناهت پشیده میشه. ولی یک غیبتی کردی دوتا خانواده را به جهنم انداختی، دوتا قبیله را 10 تا کشته داد، خب این قطعا بالاتر از گناهش دید. ولی نه، یک دفعه یک گناهی کردی، غیبتی کردی، پل فلان آقا را من می دیدم داشت می رفت، یه مقداری راه رفتنش راه رفتن طبیعی نبود، خب اینم غیبت دیگه. بله. اینم غیبت دیگه. غیبت معیارش این است که انسان یک چیزی بگه که اگر بشنود ناراحت بشه. خب در اینجا ما بیان بگیم الغیبت اشد من الزنا یا نه، این غیبت میگه آقا کفارش اینه شما بری رضایت بگیر آقا من غیبتی از شما کردم. بعضی افرادم هستن یه مقداری با مسائل شرعی آشنا نیستن، اگر کسی میاد بگه آقا من غیبتی کردم پشت سرت حرف زدم، بدتر به لج میفته و بعضی از عبارتهایی به زبان میاره که زیبندش نیست. امام سجاد یک جملهی داره، حالا یادم نیست کدام یک از این دعاهاست، اللهم انی اعتذر الیک من معتذرین، اللهم انی اعتذر الیک من معتذر اعتذر اندی فلم اقبل عذره. غریبی به این عبارت، خدایا من توبه میکنم، عذر میخوام از اینکه یک بنده در حق من بدی کرده، آمده از من عذرخواهی کرده ولی عذرش نپذیرفتم. یعنی خود نپذیرفتن عذر خودش گناهه. ببینید خودش گناهه. و از معصوم سوال میکنن یا ابن رسول الله، بعضی وقت مثلا ما یک غیبتی میکنیم، اگر بریم ازش رضایت بگیریم فتنه میشه، چیکار کنیم؟ میگه آقا شما برای اون کسی که غیبتش کردی هر وقت یادت افتاد از خدا طلب مغفرت کن، همین کفاره گناهه. ببینید راه ها همه درسته ها، ولی ما ببینید این روایت ها را کنار هم باید بگذاریم، بعد چیکار کنیم؟
نتیجه گیری کنیم.
اگر ما یک روایت بالا منبر بگیم، خب مردم ناامید میشن، مایوس میشن، دیگه نماز و عبادت و روزه همه رو بگذارد کنار. ولی اگر ما روایت ها را آوردیم، دسته بندی کردیم، تقسیم بندی کردیم، گفتیم آقا غیبت ها 4 قسم، 5 قسم، 10 قسم ما غیبت داریم، بعضی از غیبت ها اینه، بعضی هاش اینه، بعضیش کفارش اینه، اگر اینها را کنار هم قرار دادیم برای مردم گفتیم، اون هنره. ما در خدمت شما هستیم.
بسیار خوب، بسیار استفاده کردیم. عزیزانی پشت خط هستند. جناب آقای رشیدی از شیراز پشت خط هست. آقای رشیدی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم قربان.
سلام علیکم و رحمت الله.
باز خوبه، سلامت خدمت شما هستین. حاج سر خدمت حاجی آقا سلام عرض می‌کنم. آقای حاج
سلام و رحمت الله.
من در رابطه با موضوعی که مطرح کردید، در رابطه با الله اکبر در شروع نماز،
بله،
علتی که اکثر قریب اتفاق، البته من خدمت شما دارم دست پس میدم قربان، علتی که اکثر قریب اتفاق مردم وقتی میگن الله اکبر به گفتن شما چرا لذت نمیبرن، یا چرا با در رابطه با فلان موضوعی که هم نشین میشن صحبت میکنن گفتگو میکنن لذت میبرن، و این نمره به خاطری که این موضوع الله اکبر گفتن، چون که از نفس اماره نجات پیدا نمیکنه، انسان همیشه درگیرشه، به خاطر چون که درک نمیکنه این الله اکبر گفتن رو، دقت فرمودید، به خاطر همین لذت هم ازش نمیبره، چون که درگیر 5 حس دنیوی هست. کسی میتونه لذت الله اکبر گفتن رو درک بکنه؟ همچون ائمه معصومین، همچون اولیا، که به معنای واقعی کلمه از این 5 حس بالاتر رفته باشه قربان، و به حسی فراتر از این دسترسی پیدا کنه، که وقتی میگه الله اکبر در شروع نماز، به معنای واقعی کلمه در حد بضاعتش درکش بکنه، و بعد از درکیدن لذتش برکه. اگر به این مقام رسید دیگه هیچیه، زمان دیگه قاصر از گفتن این لذتی که ایشون تجربه میکنه. اما یه موضوع دیگه من در کناری داشتم قربان، و او این بود که من با اکثری همسن سالم که توی پارک ها میشونم سر صحبت باز میکنم برای دین و دین اسلامون و مطرح کردن بعض از مسائل دینی، متاسفانه اکثر قریب اتفاق این همسن ساله من چه از نظر سنی کمتر باشه، چه من آخوان حدود 60 سالمه قربان، متاسفانه دنون دکتار دین گریزیش دارن میشن و متاسفانه هم شدن، و این مایه بسی تأسفه که من به خدا قسم خیلی هم رنج میبرم از این بابت که چرا اینقدر مردم نسبت این مساله اینقدر بی‌تفاوت و بی‌توجه شدن. قبلا تو مساجد که من میرفتم حضور مردم پررنگتر بود، تو دهه اول انقلاب، دهه دوم انقلاب و دهه سوم انقلابی‌تر رفتند، کم رنگتر شد تا به امروز. دلم میخواد جنابالا حاج آقا لباسی به قصه غیر لباس روحانی میپوشیدید و میمدید در این گونه اجتماع شرکت میکردید، تا به معنای واقعی ببینید این عدم میل و رغبت عامه مردم نسبت به مسائل دینی و دنبال به خودتن برو دلیلش هم میگشه، که من که از دلایل عمدهش تصور میده که اکثر قریب به تو ما مسلمان ها، حالا چه سنی چه شیعه، 90% از حقیقت دین آگاهی نداریم. چون که نداریم
شما هستین آقای رشیدی عزیز
جا،
دانشجو هستین، در خوابگاه فرمودین صحبت هایی میکنید؟
نه قربونه برم، تو پارک ها، نه تو خوابگاه دانشجو، نه قربونه برم، من یک بازنشسته هستم قربون، ولی خب مطالعات دینی تا حدودی بد نیست، تا حدودی خوب است، تو مثلا حدود نزدیک 50 سال از عمر که گذشته تو شناخت دین قدم بردارن در حد بذاتون، ولی این واقعیت تلخ جامعه رو که اخیراً مثلا توی دهه آخر که دارم میبینم باعث رنج خاطر من شده به معنای واقع کلمه، که چرا اینقدر مردم نسبت به دین اینقدر کم توجه و بی توجه شده. در بعض از مقولا بعضیشون هم اینا هم من شاکل هستی چون از رو نادونی میدونم، یعنی اصل اساس بی توجه یا دینگوریزی مردم رو اصل عدم اشتراک از حقیقت دینی.
بسیار خوب، تشکر می کنیم.
تشکر می کنیم، خدا جزای خیرتون بده،
خدا حفظتون کنه، ان شاء الله در خدمتتون هستیم.
ببینید آقای رشیدی جان، بحث که فرمودید عدم حضور در نماز و الله اکبر رو به نفس اماره گفتید و ما گرفتار این حواس پنجگانه هستیم غیره، فرمایشتون متینه درسته، ولی من فراتر از این رو من میخوام بگم. مشکل ما این هست که در حوزه معرفتی مشکل داریم. حوزه معرفتی مشکل داریم ما اگر گرفتار نفس اماره هم هستیم، علتش ضعف معرفتی ماست. رسول اکرم یه روزی نشسته بود، اصحابش هم دورش بودن، فرمود افضل مسلمان کیه، با فضیلت ترین کیه؟ یه گفت کسی که بیشتر نماز بخونه، مثلا شبان روز 1000 رکعت نماز بخونه. گفت نه. یکی گفت مثلا در طول سال مثلا 5 ماه 6 ماه 7 ماه روزه بگیرد. گفت نه. یکی گفت بیشتر جهاد کرده باشه. گفت نه. گفت مثلا کسی که اموال زیادی در راه خدا هست، فرمود خیر. فدناتم بس با فضیلت ترین کیه؟ فرمود افضلکم معرفتن. هر کس معرفتش نسبت به خدا و اهل بیت بیشتر باشد، این با فضیلته. اگر معرفت آمد، آقای رشیدی جان، نفس اماره دمش میذاره به کولش در میره، نمیماند. این حواس پنجگانه ما همش میرن خلاصه به قول لانه موشی دنبالش هستن، میرن مخفی بشن اینجا. ما اگر احساس کنیم خدا ما را میبیند، هیچی نعلم یعلم بان الله یرا، همین خدا یعلم یک دوربین اون بالا گذاشته، تمام اعمال قلبی قالبی ما را میبیند. و هرچه از نیت ما میگذرد خبر دارد، اعمالی از ما سر میزند خبر دارد. این تبدو ما فی انفسکم او تخفو یحاسبکم به الله، از آیات خیلی خلاصه من چه تعبیری کنم، خطرناک، یعنی اعلان خطر شدید است برای ما بنده ها. خدا میگه اینا که تو دلت هست، این نیت‌های نادرستی که داری، چه ظاهر کنی ظاهر نکنی، فردا باید پای حساب بیای جواب بدی. ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو. فلذا اگر ما معرفتمون به خدای عالم بیشتر بشه، اینم با فکر و ریاضت لازم دارد. اولا بحث علمی هست، با آیات قرآن ما باید اونس بگیریم، با روایات اهل بیت اونس بگیریم. همین اندازه اگر یک کسی این چیز رو من خدمتشون عرض میکنم، اگر عمل کند 2 هفته 3 هفته هر روز یه 5 دقیقه در یه گوشه بنشیند، چشمشو به یک جایی بدوزد، غیر از اون به هیچ فکر نکند، اونجا را مثلا یک لیوانی رو ما میگذاریم اینجا، چشمم به این لیوانه، فقط به این فکرم که خدای عالم، من که دارم این لیوان رو نگاه میکنم خدا منم میبیند، فکری که من میکنم از فکر منم آگاهه، من میخوام از این لیوان چی استفاده کنم آگاهه، خدای عالم این لیوان را تمام مراحلش رو طی کرده من از استفاده کنم. یعنی 5 دقیقه ما بنشینیم هیچ فکری نکنیم، فقط به این فکر باشیم که خدا ما را میبیند. قبلا هم میدید، الان هم میبیند، در آینده هم. 5 دقیقه بیشتر نه.
قول میدم، قول شرف میدم، من تا بال همچی چیزی نگفته بودم تا حدی. اگر کسی یک دو سه هفته روز 5 دقیقه بنشیند، همین خدا ما را میبیند، خدای عالم شاهد ما هست، امام زمان ما را میبیند، این باعث میشه که این نفس اماره پماره همه میره سراغش. و وقتی الله اکبر میگه دیگه چی؟ اون الله اکبرش الله اکبر امام زمانی و علوی خواهد شد.
به به به، انشاءالله انشاءالله برسیم به اون معرفت و به اون جایی که ببینیم و بچشیم انشاءالله این لذت ها رو. تشکر میکنم حضرت استاد، از محضرتون بسیار استفاده کردیم و بهرمند شدیم. همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا آخر برنامه امشب هم همراه ما بودین. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.